بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السماء، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عادل وقضاءك خيره، إن أعطيت لم تشب عطائك لمن، وإن منعت لم يكن منعك تعديا. تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك. فقره اول از دعای 45 صحیفه سجادیه است که به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان انشاء شده. با این جمله شروع میشه: ای خدایی که در مقابل احسانهایی که به دیگران به مخلوقاتت میکنیم پاداش و مزدی نمیخواهی، و ای خدایی که در مقابل عطا و بخشش هایی که میکنیم هیچ وقت پشیمان نمیشی، و یا من لا یکاف و عبده و عن السماء، و انگامی که به بندت پاداش میدی به پاداشی که تنها مساوی اجر و مزد او باشه اکتفا نمی کنی. این جمله ها خیلی احتیاج به توضیح نداره. نکتهش هم روشن است که خدای متعال در ذات خودش هیچ کمبودی نداره تا اینکه بخواد با استفاده از موجود دیگری اون کمبود خودش رو رفع کنه. حتی در یه دعایی داریم که خدایا تو که مخلوقات رو خلق کردی به خاطر این نبود که از تنهایی خسته شده بودی، میخواستی کسی باشه باش انس بگیری، مثلا از تنهایی خودت هم تو خسته نمیشی، تنهایی خود این کمال توست. به هر حال به هیچ وجه خدا از هیچ موجودی چیزی دریافت نمی کنی. درسته که در مقام هدایت مردم و صحبت کردن با مخلوقات تعبیراتی به کار میبره که اونها چیزی بفهمند و درک بکنند. اما در مواردی یک اطلاقاتی، یک محکماتی را بیان میکنه که نشان میده که این تعبیرات نوعی مجاز و مسامحه است برای تعلیم دیگران. خب خیلی شایع در لسان ما و محاورات مردم متدین که میگیم ما کاری میکنیم که خدا راضی بشه. اصلا معنای این که بالاترین کمال انسان هست اینه که کاراشو انجام بده برای رضای خدا، یعنی کاری بکنه که خدا راضی بشه. در قرآن هم این تعبیر داریم، رضی الله عنهم رضوا عن، یا در مورد خاص لقد رضی الله عن المؤمنین. اون وقت که زیر درخت با تو بیعت کردن، خدا از اونها راضی شد. در مقام گفتگو با انسان‌ها و مخلوقاتی که تحولات دارند، در ظرف زمان قرار دارند، گذشته و حال آیندهشون فرق می‌کنه، کارهاشون از یک نبدهی سرچشمه می‌گیره به یک منتهای ختم میشه، جز با همین مفاهیم نمیشه صحبت کرد. بالاخره وقتی خدا هم میخواد عظمت خودش را و تسلطش را بر همه عالم بیان کنه، میفرماد الرحمن و علی العرش استوا، خدا بر عرش قرار گرفت یا مستولی شد. که از جهاتی جای سوال داره که الان بگه اول خدا تسلط بر عرش نداشت که بعد میگه الرحمن و علی العرش است. ثم استوى الى السماء، بعد از اینکه عالم را از دخان خلق کرد، آسمان ها را به هفت بخش تقسیم کرد. ثم استوى الى السماء، که انه جلوتر نسبت دیگری با آسمان داشت، بعد این نسبت رو پیدا کرد. اینا همه به خاطر این است که ما چیزی از این مفاهیم درک بکنیم، جز با این تعبیرات نمیتونیم هیچ رابطه با خدا برقرار کنیم. به طور کلی اون وقت یا در خود قرآن میفرماد لیس کمثله شیء، خدا با هیچ موجودی هیچ شباهتی نداره، یا در کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید لم یسبق له حال حالا، خدا اینجور نیست که دو جور حال داشته باشه، یکیش قبل از دیگری باشه، اول یه حالی داشته باشه بعد یه حال دیگری پیدا کنه. این تحول، تغییر حال برای خدا محال است، ممکن نیست. ولی خب ما بالاخره میگیم خدا راضی بود بعد غضب کرد، غضب الله علیه، یا فلما آسفونا انتقمنا منهم. این تعبیر دیگه خیلی غلیظ تره، وقتی خیلی ما را متأثر کردن، اسباب تأسف ما را فراهم کردن، ما انتقام گرفتیمش. فلما آسفونا، ما را متأسف کردن، ناراحتمون کردن، وقتی ناراحتمون کردن اون وقت انتقام گرفتیم. مگه خدا ناراحت میشه چیزی؟ به هر حال این تعبیرات به یک معنا تعبیرات متشابهی است، همونطور که برای خدا چشم مثلا یا دست قائل است، ولی تصنع علی عینی، حضرت موسی می‌فرماید تا تو را جلوی چشم خودم بسازم، ساخته بشی جلوی چشم من. از اون وقتی که تو را از رود نیل گرفتند و آوردند در دامن فرعون و برگردوندیم تو را به مادرت و این تدبیرها را انجام دادیم تا تو جلوی چشم من ساخته بشی علی عینی. یا ید الله مبسوطه، دست خدا مالت شده، ید الله فوق عیدیهم. خب مثلا جای سوال هست که وقتی خدا ید داره رجل هم داره یا نداره؟ در بعضی روایاتی که اهل تصنن نقل کردن رجل هم برای خدا اثبات کرده. برای همه اینها با یک آیات محکمی اینا همه توجیه میشه و معنای خودش رو پیدا میکنه. یعنی این تعبیراتی است که در خور فهم شما گفتیم. ما تو دعای عرفه میخونیم الهی تقدس رضاک ان تكون له علت منک فکیف تكون له علت منی. وقتی ما میگیم خدا راضی شد، معناش اینه که راضی نبود، من کاری انجام دادم، این کار باعث این شد که او راضی بشه. یعنی من در خدا اثر گذاشتم، من او را راضیش کردم با کار خودم. تو دعای عرفه امام حسین سلام الله علیه عرض میکنن که خدایا رضایت تو از اون بالاتر است که خودت علتی برای وجود آن قرار بدی. تقدس رضاک ان تكون له علت منك فكيف تكون له علت مني. رضای تو بالاتر از این است که علتی داشته باشد، هرچند خود تو اون علت رو خلق کنیم و قرار بدی. ما چگونه من علت میشم برای رضای تو؟ من چه کاره هم چی داره؟ به هر حال اجمالا ما می‌دونیم که بسیاری از تعبیراتی که در آیات و روایات وارد شده تعبیراتی است برای تسهیل فهم ما. ما جز اینجوری در چیزی درک نمی‌کنیم. اون وقت باید هم با همین زبان با من سخن بگن، چون الفاظ دیگری نیست. همین الفاظی است که ما در همین امور مادی و برای زندگی دنیا وضع کردیم، لفظ دیگری نیست که ما بفهمیم. فرض کنید حالا خدا یه لفظی هم خودش وضع کند برای اون معنایی که لایق ذات خودش هست، ما چیزی نمیفهمیم. لفظ را که به کار میبرند برای اینکه طرفین بدونند این لفظ برای چه معنایی وضع شد. وقتی ما معناش را نمیتونیم درک کنیم، چه میفهمیم این لفظ چه معنایی ده؟ پس وقتی پای مفاهمه در کار اومد، پای گفتگو در کار اومد، لفظی باید به کار بره، همین الفاظی است که ما در زندگی است. هر کس استعمال، حتی خود خدا استعمال کنه، همین الفاظ است. و جاء ربک و الملک صفا صفا. خب این باید با محکمات دیگری تفسیر بشه که این آمدن خدا مثل آمدن انسانی یا یک موجود جسمانی نیست که از جای قدم برداره بیزاری به جای دیگری. این یه معنای دیگری داره. حالا معناش چیه هست چند روزه ما بتونیم تجرید کنیم از این جزئیات. مثلا فرض بفرمایید برسه به اینجا که جای معنی زهره باشه. ما توی تعبیرات خودمونم گاهی آمدن را به یه معنای دیگری غیر از این آمدن جسمانی به کار میبینیم. میگیم به ذهنم آمد. به ذهنم آمد این چیزی نمود که از یه جایی را بیفته بیاد در ذهن من، یعنی برای ذهنم روشن شد. جاء ربک همین نیست که خدای جایی بود حرکت کرد اومد یه جایی نگه. لفظ جاء این را القا میکنه، اما با توجه به آیات محکمات و قرائن عقلی میفهمیم که این آمدن مثل آمدن اجسام نیست، موجودات جسمانی نیست، چیزی شبیه معنی ظهور است یا یعنی خدا برای مردم، برای خلق در قیامت ظهور پیدا کرد. اجمالا این مطلب رو همه میدونیم. منظورم این است که وقتی ما میگیم خدا انتظار پاداش ندارد، اصلا امکان پاداش دادن نداره تا او انتظار داشته باشه. پاداش کی میخواد بده؟ از کجا میخواد بده؟ و چی میخواد بده؟ پاداش به کسی میدن ازش استفاده کنه. اون نیازی به هیچ چی نداره. هر چی میخواد در ذات خودش. کی میخواد بده؟ یک کسی باید چیزی داشته باشه بده به دیگری. هر کسی هر چه داره چیزیست که خدا به او بخشیده. چیا میخواد به عنوان پاداش بودم؟ توجه به این مطلب که در آغاز این دعا ذکر شده، یا من لا یرغب فی الجزا، تو رغبتی در مزد و پاداش نداری. یعنی اگر من از کار خوبی انجام نمیدم و همه نعمتهایی که تو دادی در مقابلش کاری من انجام ندادم، تو نیازی به پاداش نداری، نیازی به این نداری که من در مقابل کار تو به عنوان مزد، به عنوان پاداش، به عنوان تشکر کاری انجام بدم. تو نیازی نداری. و یا من لا یندم علی العطا، تو هر چه به هر کس ببخشی هیچ وقت پشیمان نمیشی. خب ما گاهی میشه یه چیزی به یه کسی میدیم بعد پشیمون میشیم، یا به خاطر اینکه توجه پیدا میکنیم خودمون احتیاج داشتیم، من که خودم احتیاج داشتم چرا دادم به دیگری، نگر میداشتم برای خودم. این معنا درباره خدا محال است. خدا به چیزی احتیاج نداره. هرچی را عطا میکند بود و نبودش برای اون مساوی است. پس محال است که پشیمان میشه به خاطر اینکه خودش دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه. یا به خاطر این است که ما گاهی بخششی کردیم یک کسی به خاطر یک کار خوبی که انجام داده بوده، لیاقت این پیدا کرده بوده که بهش بخشش کنیم، بعد میفهمیم که اشتباه کردیم، این صلاحیت این کار رو نداشتی، ارزش اینا نداشت که ما اینو بهش ببخشیم، این چیز نفیسی بود، اون قدرشو نمیدونست، لیاقتشو نداشت، پشیم موشیم چرا بهش دادیم. خب خدا هر کس هرچی میده بر اساس حکمت میده و همه رو میشناسه و میدونه چی به چی نیاز دارن و چی استحقاقشو دارن. هر کاری انجام میده بر اساس حکمتی. وقتی همه چیز بر اساس حکمتی دیگه حکمت پشیمانی نداری. و هر کس هرچی داده بر اساس حکمت داده، یعنی بهترین کاری بوده که اون وقت میباید انجام داد. او میدانسته که در هر حالی به چه کسی چه چیزی باید داد. پس پشیمانی نداری. و یا من لا یندم علی العطا، و یا من لا یکافئ عبده علی السماء. خب حالا ما را خلق کرده و به ما دستوراتی داده که انجام بدیم، تکالیفی را تعیین کرده. وقتی کار خوبی انجام میدیم از لطف و کرم خودش به ما میبخشه، عطا میکنه، مزد ما را میده، پاداش ما را میده. اما این مزد و پاداشی که خدا میده در حد کار ما نیست. ما معمولا وقتی برای یک چیزی مزدی تعیین میکنیم، چیزی را که میدیم ارزشی دارد که کار او ارزش داره، اون ارزش داره، چیزی در اون حد میدیم، یه مقیاسی برای خودمون قرار میدیم. مثلا میگیم این کارش 1000 تومان میارزید، اینم مزدش 1000 تومان میشه. با یک مقیاسی میسنجیم ارزش کار را و همون اندازه مزدش را میدیم. حالا گاهی تفضل میکنیم 1000 تومان یا 100 تومان هم میذاریم روش. اما عطاهای الهی و مزدهایی که خدا میده اینجور نیست. چندین برابر ارزش کاری است که انجام میدیم. ما که حالا تازه خود مقیاس ارزش اونم رو او تعیین میکنه، یه مقیاس الهی است، مقیاس انسانی نیست. من جاء بالحسنه فله عشر امثال. بله اگه کسی گناه بکنیم بیش از ارزش گناه، یعنی ارزش منفیش، او را عقوبت نمیبرند. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما کار خوب که بکنه چندین برابر بود. این مطلب در قرآن به صورت‌های مختلفی بیان شده که یکیش همین است، ولی در مواردی هست که می‌فرماید نتیجه کار شما 700 برابر به شما عائد شما خواهد شد. مثلا ما ينفقون، انفاقهایی که می‌کنند مؤمنین، که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. اگر کشاورزی دانه ای بکارد، یک دونه گندم، این سبز بشه، این یک دونه گندم 7 خوشه میاری، در هر خوشه ای 100 دانه باشی، از دانه گندمش 700 دانه عائدش میشه. این مزدی که خدا به مردم میده اینجوری است، اونا یه دونه میکارن، خدا 700 برابر بهشون پاداش میده. تازه این آخرین حد نیست، سقف نیست این، والله یضاعف لمن یشاء. خدا به هر کس لیاقت بیشتری داشته باشه باز هم چندین برابر میافزاید. پس پاداشی که خدا خودش که پاداشی نمیخواد، پاداشی که به بندگان میده چندین برابر ارزش کاری است که انجام میده. حالا چند برابر باشه، 10 برابر، 700 برابر یا هزاران برابر، اون دیگه بستگی داره به ارزش اون کار. شایدم بگیم تابع معرفت و اخلاصش. و هرچه صلاح بدونه، والله یضاعف لمن یشاء، و مشیت او همیشه بر اساس حکمتی. این اوصافی است که در اول این دعا ذکر میشه. بعد میفرماید منتک ابتداء. کلمه منت ما در فارسی که به کار میبریم معنی منت گذاشتنه، ولی در عربی تقریبا 3 معنای مختلف داریم. ماده منه یکیش به معنای سنگینی است که من هم که میگن، منم که در فارسی میگیم اصلش عربی است، منن و منان. 3 کیلو میگیم منه تبریز یا 6 کیلو منه شاه. من اصلش عربی است ولی سنگینی است. گاهی نعمت بزرگ سنگینی را تعبیر به منت میکند، از منه استفاده میکند. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. نعمت های دیگر را خدا می فرماید، انعم الله، خدا این نعمت ها را بهتون داده، اما نعمت بعثت پیغمبر را می فرماید من الله علی المؤمنین. این منت است، منت یعنی نعمت بسیار بزرگ. این ماده به معنی قطع هم هست، اجر غیر ممنون، مفسرین گفتن یعنی غیر مقطوع. یه میکم یه معناش هم منت گذاشتنه، که آدم در مقابل خیری که به کسی میرسونه، احسانی که میکنه، یه کاری بکنم یه خورده گوشمالش هم بده، اذیتش هم بکنه، به رخش بکشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. این من در اینجا یعنی منت گذاشتن، منت سری کسی بگذارن، به رخش بکشن، ما برای تو این کار رو کردیم، اگر ما نکرده بودیم چی میشدیم مثلا. اینجا که میفرماید منتک ابتدا، منت برای نعمت هست، حالا هر نعمتی یا نعمت بزرگ. منتک ابتدا یعنی نعمتهایی که خدا به بندگانش میده اینجور نیست که اول یک کاری کردن استحقاق این نعمت رو پیدا کردن، ابتداعا خدا نعمت هایی رو به بندگان میده که هنوز هیچ استحقاقی ندارن، بلکه هنوز نیستن. منت نعمت وجود را وقتی خدا به کسی میده هنوز چیزی نیست تا اینکه استحقاقی داشته باشه. حیات به کسی افاضه میفرماید، این یک نعمت ابتدایی است. در بعض دعاها این مضمون است که یا من بدع من نعمت قبل استحقاقها، کسی که تو نعمت را شروع کردی، آغاز کردی بدون اینکه استحقاقی طرف داشته باشه برای دریافتش. منت که ابتدا یعنی نعمت هایی که تو به مردم میدی اینجور نیست که یک کاری کردن در مقابلش استحقاق پیدا کردن یا لیاقت دریافتی پیدا کردن به خاطر اون تو نعمت بهشو میدی. نه، منت هایی که میدی بدون استحقاق قبلی است، بدون این است که اونها حقی بر تو پیدا کرده باشن. منت که ابتدا و عفو که تفضل، نه تنها تو ابتداعا به بندگانت به مخلوقاتت نعمت میدی، بلکه اون وقت که نافرمانی هم میکنن و استحقاق مجازات هم پیدا میکنن، گاهی تو از گناهشون در میگذری و عفوشون میکنی. این عفوی که تو انجام میدی اون هم به خاطر استحقاق نیست. حالا یه وقت بی مقدمه خدا عفو می کند، موردی آیا داره یا نداره میشه گفت انتجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر از کبائر اجتناب کنید ما صغایرتون رو میبخشیم، جبران میکنیم. حالا گرچه این مشروط است به اینکه اجتناب از کبائر کنند، ولی به هر حال اجتناب از کبائر باعث میشه که عقوبت کبائر را دریافت نکنه. ولی اینکه خدا عفو میکند، او حقی بر خدا نداشت. خود این هم خدا شاید لطف کرده بود که اگر شما از کبائر اجتناب کنید صغایرتون را میبخشید یا توبتون را قبول میکنید. برحال اون وقتی که خدا عفو می کند چنین نیست که بنده استحقاق پیدا کرده باشه، یعنی حقی بر خدا پیدا کرده باشه که باید من عفو کنی. اینجا یه نکته دقیقی هست. طبق این بیانی که تا به حال مشق کردیم، خدای متعال همه چیز را ابتداءً به بندگان میده، در حالی که یا اصلا نیستن و خدا اون نعمت را بهشون میده، یعنی حیات بهشون میده، وجود بهشون میده، حیات، یا اگر هم هستن اینجور نیست که حقی بر خدا داشته باشن که حالا که مثلا به من حیات دادی پس باید روزی هم بدی، پس باید عقل هم بدی، باید چنین هم بدی. هیچ کسی حقی بر خدا نداره، همه چیز را خدا داده، حق از کجا بیاد؟ از یک طرف ما در تعبیراتی هم در قرآن و شبیهش در دعاها و زیارتها اینا داریم که خدا بعضی بندگان بر خدا حقی دارن. تو فرهنگ ما شیعه ها که خیلی رایجه، به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بهترین عاملی که باعث میشه که دعا مستجاب بشه اینه که خدا را به حق محمد و آل محمد قسم بدهند. یعنی چی؟ یعنی اونها حق دارن برای خدا. من تو را قسم میدم به حق اونها، یعنی چی؟ یعنی حقی دارند که من به تو قسم میدم، تو حق مقدسی است و تو برای اون حق خیلی ارزش قائلی، که من که وقتی تو را قسم میدم به حق محمد و آن محمد اون دعای منو مستجاب میکنی، پس این حق ثابته، اونا حق دارند برای خدا. یا در قرآن داریم و کان حقا علینا نصر المؤمنین، نصرت کردن مؤمنین، پیروز کردنشون بر دشمنان، این حقی است بر ما، یعنی مؤمنین بر ما حق دارند که ما اونها رو بیاریشون کنیم، کمکشون کنیم تا بر دشمنانشون پیروز بشن. پس معلوم میشه مؤمنین هم حق دارن بر خدا. اولیای خدا مثل اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و بعد سایر مؤمنینی که میفرماد حقا علینا نصر المؤمنین، معلوم میشه اینا حق دارن. این حق از کجا اومده؟ یه مسئله بسیار، حالا در بین پرانتز اینا عرض میکنه، یه مسئله بسیار غامضی در فلسفه حقوق وجود داریم که این که ما میگیم انسان ها حق دارن، این حق از کجا پیدا میشه؟ حالا چه حقوق طبیعی و اولی باشه که در حقوق انسان مندرج هست و تفصیلش دادن به چندین حق، حق حیات، حق کرامت، حق تحصیل، حق نمیدونم آگاه شدن و چیزهایی از این قبیل که حق انسان است. دیگه تو گفتگوهای سیاسی که خیلی نرخ شاه‌عباسی داره، حقوق بشر و اینها، حقوق بشر رو زیر پا گذاشتند و چنین و چنان که از این حرفا، این حقوق بشر چیه؟ از کجا پیدا شده؟ این بشر این حق رو از کجا آورده که من باید احترامم محفوظ باشه، حیاتم به کسی بهش تجاوز نکنه، مورد بی احترامی و بی ادبی قرار نگیرم، تحقیر نشم، اذیتی کسی به من نکنه، حق دفاع داشته، این حق ها از کجا پیدا میشه؟ یک معرکه آرایی است امروز در محافل آکادمیک دنیا درباره این که اصل ریشه حق چیه، از کجا پیدا میشه؟ و بالاخره جواب قاطع روشن و قانع کننده ای وجود ندارد برای اونا. آخرش همینه که مردم همه قبول دارن، اینا همه قبول دارن که یک حقی دارن. بعضی ها میگن اصلا قرارداد محضه، این سالا با هم قرارداد کردن، قراردادش اعتبار محضه، هیچ پایه ای نداره. بعضی های تعبیراتی دارن، حقوق طبیعی، میگن طبیعت این حق را میده بشون. یعنی چی طبیعت میده؟ یعنی چی؟ به هر حال ما در فرهنگمون که در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین مخصوصا در نهج البلاغه آمده، تصریح شده که حق از خداست، فقط چون همه هستیم مال اوست، وقتی چیزی را می آفریند او اراده می کند که حقی داشته باشد بر اساس حکمتی که خودش می دونه. برای هر موجودی بر اساس حکمت حقی قرار می دهد تا این نظام احسنی که در عالم هست، این نظام احسن تحقق پیدا کنه، جاش نقصی عیبی از دای خدا نداشته باشد. برای ریشه حق از خداست. داره در یک کلمه برای شده این پراندز من این جمله ارز کنم، الان فلسفه حقوق نمیخوام بگیم. اون وقت سوال میشه، صحبت سر این بود که ما وقتی میگیم همه چیز از خدا و هیچ کس حقی بر خدا ندارد، منتو که ابتدا، نعمتی که تو میدی بدون استحقاق قبلیست. کسی اینجور نبوده که حقی بر تو داشته باشه تا اون نعمتو بهش بدی. پس این که میفرماد کسانی حق دارن، این چیه؟ این چگونه جمع میشه؟ جوابش برای اینکه کوتاه باشه و اصل بحث ما در اینجا نیست، جواب کوتاهش این است که اون وقت که میگیم هیچ کس حقی بر خدا ندارد، یعنی از ناحیه خودش کسی حقی نداری. اون وقت که میگه خدا میفرماید مؤمنین حق دارن، یعنی من حق برای اونها قرار داده. حق نیست که خدا برای پیغمبر اکرم و اهل بیت بر خودش قرار داده. کان حقا علینا نصر المؤمنین، این حقیست که خدا برای مؤمنین قرار داده،
نه اینکه با میان ناهی خودشون بر خدا حقی داشته باشن بایستن بگن یا الله حق ما را بده. یکی از مفاهیم زشتی که امروز در بعضی ادبیات ها دیده میشه و خیلی رکیک هست، اما متاسفانه بزرگانی از اندیشمندان دنیا بهش معتقد هستند و کمابیش در بعضی از نوع اندیشان خودمون هم سرایت کرد. اون این است که انسان دو دوره زندگی داشته، یک دوره قبل از مدرنیته، قبل از تجدد، و یک دوره تجدد به بعد. انسان در دوره مدرنیته دنبال تکلیف بود. شما کتاب‌هایی که در اون زمان‌ها نوشته می‌شده، چه کتاب‌های دینی، چه کتاب‌های فلسفی، همش صحبت این بود که انسان موظف است این کار را انجام بده. اگر این کار را نکنه، مثلا عقلا مذمتش می‌کنن، نکوهشش می‌کنن، بد است، چنین است، چنان، خوب و بدهای عقلایی دیگه. در اون وقت بشر همش دنبال این بود که خوب چیه، بد چیه، تکلیف من چیه، چیکار باید بکنم، چیکار نباید بکنم. این خاصیت دوران قبل از مدرنیته است. اما از دوران مدرنیته به بعد، دوران تجدد عوض شد. اصلا ماهیت بشر عوض شد. تعبیر اینجور میکنه، میگن ماهیت بشر عوض شد. اون ماهیت تکلیف گرا بود، شد ماهیتش حقوق گرا. یعنی از اون زمان به بعد بشر نمیگه من تکلیفم چیه، میگه حق منو بدید. از همه مطالبه حق میکنه، حتی از خدا تصریح میکنه. میگم بشر از دوره مدرنیته به بعد ماهیتش عوض شده، حق محور شده، یعنی دنبال این که حقوقشو بگیره. هر فرزند هست تو خانواده، او فکری نیست پدر مادر چه امر میکنن چه نهی میکنن. پیشتر قدیمی ها الان سکرایی که در خانواده های سنتی ما هم بود، بچه باید ببینه پدر مادر چی دستور میدن عمل کنی. حالا بچه این حرفا نیست، هرچی او میگه باید پدر مادر اطاعت کنه. من دوست دارم دیگه، دوست داره دیگه، باید انجام، و اینو حق خودش میدونه، حق اینو میدونه که پدر مادر باید برای او وسایل راحتی فراهم کنند. اگر نکنن پدر مادرشو گناهکار میدونه، گناهکار میدونه، گاهی هم وقتی زورش برسه در صدد مجازاتشون هم برمیاد. این خاصیت انسان بعد از مدرنیته است. انسان از همسایش حقشو میخواد، از دولت حقشو میخواد، حتی تصریح میکنه از خدا هم حقشو میخواد. بشر امروز در پی نیست که خدا چه دستور داده عمل کنه، در پی این است که ببینم من چه حقی بر خدا دارم، باید حق منو بگیرم ازش. این از اون تعبیرات بسیار زشت رکیکی است که بسیاری از جامعه شناسان به این معتقد شدند و این را با آب و تاب دادند و پرورش دادند و دوران زندگی کل انسانیت را به دو بخش تقسیم کردند و حالا دیگه دوران تکلیف حق حقوق گرایی است. حالا بعضی گفتند دوران پسا مدرنیست داریم که داره شروع میشه، اون دیگه خودش یک داستان دیگه. به هر حال مسئله مهمی که این حقی که میگیم این چیه، از کجا پیدا میشه، در جواب صحیحش فقط فرهنگ دین میده. هیچ فرهنگ دیگری نتوانسته تا به حال برای این مسئله جواب قانع کننده عقل پسندی بده که حق از کجا پیدا میشه. ما معتقدیم که این حق را خدا قرار میده. پس این که انسان آیا حقی دارد بر خدا یا نه، هم آری هم نه. حقی ندارد یعنی از ناحیه خودش حقی نداره. حقی دارد، بله، خدا حقی برای انسان قرار داده و اون اینه که اگر اطاعتش کرد او را پاداش خیر بده، بنابراین انسانی که اطاعت خدا میکنه بر اساس حقی که خدا قرار داده استحقاق بهش پیدا میکنه. شاید در بعضی از کلمات بزرگان، بزرگان اخلاق و اینا دیده باشید که میگن پاداش هایی که خدا در قیامت میده، بهشت و نعمت های دیگه غیر از علاوه بر نعمت های دنیا، همه اینها تفضل است، هیچ کدامش از روی استحقاق نیست. یعنی هیچ بنده هیچ استحقاقی نداره، حقی نداره بر خود. هر چی خدا بده چیزی را داده که الزامی نداشته، خواسته که بده داد. بعضی از بزرگان کتابای اخلاقیشون هست. از اون طرف ما در روایات، در آیات چیزهای از این قبیل داریم، یا تو تعبیرات اهل معقول هم داریم که خدا هر کسی را به اندازه استعدادش بهش داد. این استعداد برای او یک حقی میاره، یک نوع استحقاقی است برای اینکه فیض بیشتری خدا به او عطا. حل این به همین است که اگر ما نظر به ذات خودش بکنیم، خودش هیچ حقی نداره. اما اگر توجه بکنیم که خدا او را برای یک هدفی آفریده، چون او را برای یه هدفی آفریده باید امکاناتش در اختیارش قرار بده، ولی نقض غرض میشه. اگه خدا انسان را آفریده که با اراده آزاد خودش راه بندگی را طی کند، پس باید این اراده را، این آزادی را، این فهم را، این شعور را بهش بده تا بتونه انتخاب کنه. این حق بنده است که خدا او را هدایت کند. این ما این حق از نوعی خودش نیست، چون خدا او را برای این تکامل آفریده، این حق را هم حتما بهش داده، والا نقض غرض میشه. حقوق طبیعی و اینا هم که میگن همه به همین صورت قابل تفسیره، چون انسان را آفریده که روی زمین زنده بماند تا تکالیفش را انجام بده تا به سعادت برسه، پس حق داره زنده باشه، حق حیات از اینجا پیدا میشه، چون خدا خواسته. و برای زندگیش احتیاج به غذا دارد، پس حق داره از غذاهای روی زمین استفاده کنه. باید آب بنوشه تا زنده بماند، ولی از تشنگی هلاک میشه، پس حق داره آب بنوشه. این حق ها اثبات میشه به خاطر از ناحیه اینکه چون اراده الهی تعلق گرفته بر اینکه در این عالم بماند تا به هدفی که لایق بهش هست برسد. لازمش اینه که ایثار داشته باشه، اگر نداشته باشه نقض غرض میشه، یعنی خلاف حکمت است. بگه من تو را برای یک جایی آفریدم، مثلا به پرنده‌ای بگه من تو را آفریدم برای پرواز، حال بهش ندی، خب این نقض غرض. من تو را آفریدم برای اینکه با عقل خودت بفهمی که چی خوب است انجام بدی، اما عقل بهش ندی، نقض غرض است. پس حق اینجا پیدا میشه از نایه هم خواست خدا، چون او خواسته است که به کمالی برسه، لازمش اینه که این مقدمات رو داشته باشه، این امکانات رو داشته باشه. پس اصل حق برمیگرده به اراده الهی. خب عفو چطور؟ کسی گناهی کرده، توبه کرد، آیا حق دارد که خدا او را بیامرزه یا نه؟ به ذات خودش را که نگاه کنیم و به عنوان اینکه یک انسان گناهکاری است، حقی نداره که عفو کنه خدا. اما خدا از لطفی که داره خواسته این بنده قدرت بازگشت داشته باشه. سبقت رحمته و غضبه، درسته که وقتی گناه کرد همون وقت حق داشت خدا عقوبتش کنه، ولی کرم خدا و لطف خدا و رحمت واسعش، اون رحمتی که سبقت غضبه، اون بهش اجازه داد که مهلت بهش بده شاید برگرده. نه تنها بهش مهلت داد، تشویقش هم کرد که برگرد، توبه کن، گناهانت را میامرزه. پس عفوی که خدا میکنه، عفو که تفضل، او حق نداشت. بله به یک معنا بعد از اینکه خدا این حق را قرار داد که اگر توبه کنی میپذیرم، اون وقت حق پیدا میکنی. پس اونایی که میگن تمام افعال الهی تفضل است، یعنی به لحاظ اینکه خود انسان ذاتاً استحقاق اونا را نداره، از ناحیه خودش حقی ندارد. اونایی که میگن چون استحقاق پیدا کرده در اثر انجام کاری یا شرطی که خدا معین کرده بوده، استحقاق پیدا کرده، به این معنا صحیح است، ولی این حقی است که خدا برای او قرار داده، نه اینکه از ناحیه خودش باشد. این حق عفو که تفضل به یک معنا همه نعمتهایی که خدا میده تفضل است، چون هیچ کدومش با استحقاق بنده نیست. عفوش هم تفضل. و عقوبتو که عدل. خب رحمت خدا اقتضا داشت که به این مهلت بده، شاید برگرده و راه صحیح رو به پیمایه استحقاق رحمت و قبول توبه پیدا کنه. خب اگه عقوبتش کند چی؟ البته اصل این مسئله که سبقت رحمت و غضبه اینجا هم حاکمه. خدا تا اونجایی که حکمتش اقتضا داشته باشه، یعنی خلاف حکمت نباشد، راهی برای آمرزش بنده باز میکنه. اما به یه جایی میرسه که لازمش این است که بین مؤمن و کافر فرقی نباشه، انگیزه دیگه برای کار خیر برای کسی باقی نمیمونه. ببینه چه نماز بخونه و چه نخونه، چه احسان به فقرا بکنه، چه از اموالشون بدزده، مساویه. و انگیزه نداره بگه کس کار خوبی بکنه اینجا. در آیات قرآن هم به این مسئله توجه داده شده که آیات فکر میکنید ما کافر و مؤمن، فاسق و مؤمن را یکسان قرار خواهیم داد، فرق نمیزنیم. سوال است، سوال استنکاری است، استفهام استنکاری است. یعنی خود این دلیل بر یکی از ادله معال است. خب شما میبینید کسان در این عالم هزاران جنایت میکنند، یک انسان هزاران و میلیون ها را گاهی، صدها هزار را به کشتن میده. بخوان عقوبتش هم کنن، خب یه بار میکشنش دیگه، یه نفر رو که نمیشه صد هزار بار بکشن. این عالم ظرفیت مجازات این را نداری و خیلی وقتا اصلا هیچ عقوبتی بهش نمیرسه، تا آخر هم خوش و راحت زندگی میکنی. گاهی خدا امداد کسانی را مهلت میده، املاء میکند، تعبیر خود قرآن، استدراج میکنه، کمک کمک اینها را میکشونه به طرف گناهان بیشتر. پس عدل خدا چی میشه؟ خدا بین مؤمن و کافر، بین فاسق و مؤمن فرق میگذاره. باید فرق بگذاره، فرق نگذاره خلاف حکمت الهی است. اینجا عقوبتی کنه. این عقوبتی که میکند چه در دنیا باشد و چه در آخرت. در دنیا باشه عقوبت‌های مختصری است، حکمت‌هایی هم داره. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. کارهایی که شما میکنید اکثر عمل نتایج کارهای گناه، سختی هایی که میکشید، مصیبت هایی که میبینید، نتیجه کارهای بدی است که در همینجا انجام دادید. تازه ما خیلیشو میبخشیم. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. این فسادهایی که در روی زمین هست همه از ناحیه انسان ها پیدا شدید. بعد میفرماید که این کارهایی را که شما انجام میدید ما بعضش را در اینجا مجازات میکنیم به خاطر دو نکته. یلیذیقهم بعض الذی عملوا ولعلهم یرجعون. یکی برای اینکه یه مقداری نتیجه کارش رو در همین دنیا بچشن، این یک هدف هست از عقوبت، عقوبت دنیوی. یکی هم این که عقوبت ها اگر عقوبت استیصال نباشه، یعنی عذابی که به مرگ طرف منتهی بشه ریشه شو بکنه، این وسیله باشه برای اینکه یک شوکی درش وارد بشه، بلکه از اشتباهش برگردی، متنبه بشه. تنبیه هست، تنبیه هم میگن تنبیه، یعنی بیدارش کنن، متوجه بشه چه کار غلطی کرده دیگه نکنه. ولی این اصل پاداش نیست، پاداش اصلی مال آخرتی. اون عقوبتی که بعضیش در دنیا ظاهر میشه به خاطر این حکمت هایی، و نذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، این عذاب هایی که به بعض جنایتکارها میرسه یه شمعی از عذابیه که استحقاقش دارن، عذاب اکبر در عالم آخرتی. چه این عذاب های موقتی و محدود دنیوی و چه عذاب ابدی در عالم آخرت، همه اونها از روی عدل است. یعنی به هیچ وجه ستمی و ظلمی و حق کشی در کار نیست، حق کسی تضییع نمیشه. این مطلب هم باز احتیاج به توضیح داره که من اشاره کوتاهی از میکنم، بلد میشم دیگه بیشتر وقتتون رو نگیرم. گاهی گفته میشه که این خدا چگونه عادل است، با اینکه برای یک کاری که من در ظرف یک ساعت انجام میدم در دنیا، خدا میخواد الالعبد من رو در آتش بسوزانه. اگر عادل هست و در مقابل یک ساعت کار به من، یک ساعت هم گناه کنم، یه ساعت هم عذاب ببینم، این خلاف عدل است که ما در ظرف کوتاهی چند دقیقه یا گاهی یک ساعت، گاهی یک روز، فرض کنید حالا 100 سال، 100 سال هم در مقابل عمر ابدی و بی‌نهایت یه چشم سبز زدن حساب میشه، نسبتی نداره. چطور خدا در مقابل گناهانی که ما در ظرف مدت کوتاهی انجام میدیم عذاب ابدی ما را مبتلا میکنه؟ این جوابهای متعدد داره. اجمالش اینه که یعنی مفروض قضیه ما اینه که این از خلاف عدل نیست. ان الله لا یظلم الناس شیئا انما تجزون ما کنتم تعملون. یک جوابی داره که احتیاج به مقدمات عقلانی داره، یه جواب تعبدی هم میشه حساب بکنن. جواب تعبدیش این است که اون چه در اون عالم اتفاق میفته یک صحنه ایست یا یک صورتی است از اون چه در اینجا انجام میدید. یعنی هر حادثه‌ای که در اینجا اتفاق میفته با یک زمان خاصی، این حادثه میشه ابدی. در اون عالم وقتی تحقق پیدا میکنه، میاد به اون عالم، اون رنگ ابدیت پیدا میکنه. اگه کار خوب است میشه خوب ابدی، بهشت ابدی میده. اگه کار بد است میشه جهنم ابدی. این خاصیت این دو عالم است. این رفتارها در این عالم زمان محدودی داره، وقتی وارد اون عالم میشه رنگ ابدیت به خودش میگیره. این یک جوابی است، مقدمات عقلانی داره، یه خورده تصورش برای امثال بنده خیلی راحت نیست. میشه یه مثال ساده ای زد که یه خورده به ذهن نزدیک بکنیم. فرض کنید یک کسی را که معمولا حالا میتونه 100 سال در این عالم زندگی کنه، یک روز بیاند در یه اتاقی، در یک صحنه ای، در یک فضایی او را نگهداری بکنند و شرایط چیزهایی را در اختیارش قرار بدن، بگن هر چه از اینها میخوای استفاده کن، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، ابزارهایی که در اینجا هست میتونی استفاده کنی و هر صورتی میخوای، هر کاملا آزادی در اینجا. ولی بدون بعضی از این خوردنی ها روش نوشته این سم است، بعد جاش نوشته این داروز شفاست. اگه بعضی از حرکات انجام بدیم، مثلا اگه با چاقو بذارین تو چشم خودت، این کور میشه دیگه، این شخص نمیبینی. یا بعضی زبان خودتو ببری با کاردی، خب دیگه این شخص نمیتونه حرف بزنی. ولی یک روز در اختیار تو، هر کاری میخوای اینجا انجام بدی. بعد در این قفس ها باز میکنن، از خونه بیرون میارن، میگن بسم الله، حالا آثاری که کاری که کردی نتایجش رو ببین. اون کسایی که سم خورده بودن همونجا میفتن میمیرن. این نمیگن چطور ما الالعبد باید مرده باشیم. خب مرگ یعنی همین. گفتیم سم کشنده است، بخوری میمیری. گفتیم بهت، نشونم دادیم، روشم نوشتیم این سم است، کشنده است. خب خود سو اختیار کردی خوردی، خب نتیجه اینه که همیشه مرده ای دیگه، دیگه بعدی زندگی نداره. مریض بودی، گفتیم این داروس بخوری شفا پیدا میکنی. خب حسن انتخاب کردی، داروش کمی هم تلخم بود ولی خوردی، خب بهبود پیدا کردی، همیشه سالمی. پس میشه یک کارهای موقتی وسیله باشد برای نتایج طولانی. کل این عالم ماده مثل اون یک ظرف یک روزه ایست که ما در اونجا محبوس کردن، گفتن اینجا هر کاری میخواد بکنید، کاملا آزادید. از این عالم که چشم پوشیدیم وارد عالم دیگری شدیم، اونجا نتایج همینا رو خواهیم دید. انما تجزون ما کنتم تعملون، پاداش شما همون اعمال خودتونه. هادا ما کنستم لانفسکم، ما قدمتم لانفسکم، این چیزایی که برای خودتون فراهم کردید. حالا بسپرنامستم، خب اگر در این عالم دنیا 100 سالی که شما در اختیار داشتید کاری کردید که چشم باطنیتون رو کور کردید، خب روز قیامت نحشرهم اعما، قال یا رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. اون عالم میره کوره، خدایا من که در دنیا کور نبودم، چطور من کور محشور شدم؟ جوابش میده به این که ما اسباب هدایت برای تو آوردیم، اونا رو ندیده گرفتی، نه فراموش کردی، چشمتو به روی اونا بستی، خودت بستی. اون حقایقی رو که ما برات روشن کردیم خودت عمدن ندیده گرفتی، حالا این حقایق رو نمیبینی. ما به زور کسی رو کور نمی کنیم، اما بهش میگیم اگه این کار رو بکنی نتیجهش کوریست. وقتی کور شد دیگه کور است، برای همیشه کوره. پس اعمالی که ما انجام میدیم درست زمان محدودی است، اینا اسبابی است برای یک نتایجی. سبب ممکنه یه لحظه کوتاهی انجام میگیره، اما نتیجهش طولانی باشه. یه لحظه زهری را خوردن، سمی را خوردن یه لحظه است، اما مردنش دیگه لحظه ای نیست، مردنش دیگه ابدی است. وقتی مرد، مرد دیگه. کارهایی که ما انجام میدیم نسبت به نتایج اخروی این حالت رو داریم، اسبابی است برای تحقق نتایجی. به ما هم گفتن این کارا اون نتایج خواهد داشت و کارهای مقابلش هم نتایج عکسش ها. پس خدا به کسی ظلم نمی کنه. اون عقوبتی هم که بکنه ولو عقوبت ابدی هم باشد، عین عدالت است. صلی الله علی محمد و آل طاهر.